با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه سوم شهریور ماه 1404 برابر با 25 اوت 2025 میلادی و طبق روال همه دوشنبه ها در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. ضمن عرض ادب خدمت مهمان گرانقدر، میخوام با این موضوع آغاز بکنم که به نظر میاد ما در آستانه دور نهایی مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی، ترویکای اروپایی، انگلستان، فرانسه و آلمان هستیم که قرار 8 سپتامبر برگزار بشه قبل از فعال شدن مکانیزم ماشه، و آنطور که به نظر میاد از مجموعه شواهد و قرائن مکانیزم ماشه فعال خواهد شد. روزنامه تلگرام 2 روز قبل گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه تلگراف ببخشید مبنی بر اینکه آقای لاریجانی آماده است که در رابطه با کاهش سطح غنی‌سازی تا 20% مذاکره بکنه. این در حالی که آقای بلینکن قبلا گفته بود ایران با غنی‌سازی زیر 1% هم موافقت کرده بود، ولی خب به ایران حمله شده. از سوی دیگر در داخل ما شاهد سنگ اندازی های عظیمی هستیم برای اتخاذ یک موضع یک پارچه توسط تهران. یعنی تهران هر چقدر که آقای خامنه ای داره سعی میکنه وانمود بکنه که یک وفاقی وجود داره، تهران از هر زمان دیگری بیشتر دچار دو دستگیه. از یک سو شما جریانات مینستریم اصلاح طلبان رو دارید، از بهزاد نبوی گرفته در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از ابتدا تا به امروز فقط خسارت بوده برای کشور، فقط خسارت بوده برای کشور، تا امثال آقای محمد صدر در شورای در مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارن اساساً روسیه رو این وسط متهم میکنن به فروش یا در اختیار گذاشتن اطلاعات نظامی حساس ایران به اسرائیل، و از اون سو هم آقای خامنه ای میاد سخنرانی میکنه میگه که همه باید از دولت آقای پزشکیان حمایت بکنن، در حالی که خودش آمده آقای علی لاریجانی و گذشته رئیس مجمع رئیس یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی که عملا داره سکان دیپلماسی رو از دست آقای عراقچی میگیره و خودش در دست میگیره، که به نظر من اتفاقا مثبته. حالا برای بررسی همه این صحبت ها در خدمت جناب آقای دکتر محیط هستیم. آقای دکتر، وضعیت رو چجوری میبینید شما؟
ببینید، همیشه من تو صحبتام میگم باید هر چیزی رو به ریشه هاش بریم. تا زمانی که ریشه های قضیه رو در نیابیم نمیتونیم اوضاع کنونی رو بفهمیم که چیه و چه خطراتی متوجه کشورمونه. برای همین من شنبه گذشته در برنامه خودم به مناسبت 28 مرداد، از اون موقع از کودتای 28 مرداد شروع کردیم که در زمان شاه چی بوده، تجربه خودم رو گفتم که بخش وسیعی از مردم ایران فکر میکنن بهشت برین بوده، من براشون گفتم که وضعیت ایران چی بوده و این انقلاب پرعظمت چطور صورت گرفت. بر اینکه در واقع خب اون موقع من برزن از خارج که برگشتم در اهواز بودم و بسیاری از دهات اطراف اهواز، کوکیلیه، بوررحمت، هر شود کناره خلیج فارس، پشکوه بختی، همه اینا رو من دیدم و میدونستم که زندگی مردم چیه. و واقعا البته بسیاری از دهات اطراف شوشتر و اهواز و دسفول و اینا رو هم و قبلش هم بروجرد و اینا رو دیده بودم که آدم میتونست یه تصویر کلی از اوضاع ایران در زمان شاه به دست بیاره. و نظر من این بود، البته جزوه ای هم راجع به این قضیه من نوشته بودم که بعدا به دست ساواک افتاد و کلی به اصطلاح منو شکنجه میکردن که اینو کی نوشته و داستانش چیه. بگذاریم، بحث من این بود که ایران در زمان شاه دریایی از عقب ماندگی با جزائری از سرمایهداری وابسته بود. عملا اینجوری بود. نه تنها اون، بلکه کشور ایران لگدکوب اجنبی بود. 50,000 مستشار امریکایی و سر هر وزارتخونه ای یه نفر مستشار امریکایی نشسته بود و مطلقا ما استقلال سیاسی نداشتیم. حالا بگذاریم از سایه سیاه وحشتناکی که ساواک انداخته بود و مردم در ترس و وحشت. حالا از نظر اقتصادی آره دلار 7 تومن بود، ولی مسئله اینه که در دهه 1960 همه جهان اقتصادش خوب بود، از جمله خود ایران. حتی به اصطلاح کشورهای افریقایی داشتن پیشرفت میکردن، در نتیجه ایران هم فرزن ارزون بود، ماست و گوشت و امثالم. ولی چه کسایی قدرت خرید؟ بگذاریم، میخوام سریع بگذارم که چرا انقلاب شد و بعضی ها میگن دستمون بشکنه، پامون بشکنه و غیره و غیره، در حالی که انقلابی که در سال 1357 شد به نظرم یه عظمت بسایی که از عظیمترین انقلابات و واقعاً. حالا بعدش من وارد این بحث شدم که این انقلاب پرعظمت که شد چه کسایی برش سوار شدن. فاجعه از اینجا آغاز میشه، فاجعه واقعا از اینجا آغاز میشه که در زمان شاه نیروهای ترقیخواه رو در واقع قلع و قمع کرده بودن و فقط به نیروهای مذهبی اجازه فعالیت میدادند و مردمم قبل از انقلاب کلی به اصطلاح به طرف به اصطلاح مذهب گرایش و مذهبی پیدا کرده بودند و در نتیجه آیت الله خمینی تونست با جذبه ای که داشت و غیره و غیره به اصطلاح رهبری این انقلاب رو به دست بگیره. میخوام به اینجا برسم چون ما باید به ریشه های فساد پی ببریم. موقعی که انقلاب شد شما ده ها و صد هزار نفر از دانشجوها و اونایی که داشتن PhDشون رو میگرفتن درسشون رو ول کردن اومدن ایران که بتونن خدمت بکنن به کشورشون و رفتن به اقصی نقاط کشور برای اینکه توالت بسازن، لوله کشی بکنن، برقی اگه بتونن، برای اینکه این دهات اطراف و اینا نه آب خوردن داشتن، یعنی آب لوله کشی، نه برق داشتن، حتی توالت نداشتن، جاده نداشتن، هیچی نداشتن، چون تمام اینا رو من دیده بودم. به هر حال خمینی چه کار کرد؟ به جای اینکه تمام این نیروها رو با هم متحد بکنه اینا رو به جون هم انداخت، خانواده ها رو به جون هم انداخت، همسایه ها رو به جون هم انداخت، تمام اینا رو به اصطلاح به نظر من فساد از اونجا شروع میشه. و بعدش هم
آقای دکتر خیلی از سوال من فاصله گرفتیم.
میدونم، ولی من صحبت کردم که رفتن به ریشه ها، ریشه این فساد که بهزاد نبوی با من زندان بوده و میگفت که من یک چریک چپ هستم. الان ببینید چی شده، شما همین امروز مصاحبهشو با هم میهن بخونید ببینید چه لجنی شده، چه آدم وطن فروشی شده. همین آدم در تبدیل به یه آدم مفلوک مریض بسیار دلا شده، ولی حاضر تن به وطن فروشی بده. بسیاری اینجوری شدن. من میخوام اینو بهتون عرض بکنم، ریشه ها رو که صحبت میکنم عبارت از اینه که به جای اینکه تمام ملت رو شخص خمینی متحد بکنه برای اینکه یک کشوری رو از ژاپن هم پیشرفته تر بکنه، تمام اینا رو به اصطلاح به جون هم انداخت، خانواده ها رو، هر شود که و غیره و غیره رو. خب موقعی که شما این همه جوان رو تارمار بکنی به خارج بفرستی، خود من نمونشم، من دارم درد دلای آقای منظرپور، درد دلای خودم رو دارم میگم عزیز، که من اگه موقعی که من از زندان اومدم بیرون تا 3 تا 4 هفته در خونه ما باز بوده، از استاد دانشگاه و دانشجو گرفته تا کارگر و کاسب و نظامی و آخوند به دیدن من اومدن. این نشانه این با اینکه میدونستن که من گرایش چپ دارم، آخوندان می اومدن دیدن من، کسبه می اومدن. در عرض 5 یا 6 ماه بعدش من دیگه نمیتونستم در اهواز بمونم. موقعی که خمینی شروع کرد اون اعلامیه ها، اون سخنرانی ها، اون چیزها رو که به اسلام برای اینکه هدفشون عبارت از قلع و قمع نیروهای ملی و در واقع کشتار نیروهای چپ بود. خب موقعی که تو این کار رو بکنی و فقط مرد انسانهای شریف رو قتل عام بکنی، قتلهای زنجیره‌ای رو به راه بندازی، 4 تا 5 هزار نفر رو تو زندان بکشی، چه کسایی میان تو میدون؟ فاسدترین، میهن فروشترین، طماعترین و در نتیجه یک اولیگارشی درست میشه که از زمان هاشمی رفسنجانی درست شده، تابعیت از احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و در واقع همین به اصطلاح چی بهش میگن، نمیدونم چیه، ساختاری که اقتصاد امروز رو به اینجا رسونده. حالا ببینید به اینجا که میرسیم ریشه فساد رو باید دریابیم، وضعیت اقتصادی رو دریابیم. موقعی که شما فقر گسترده به این شکل دارید، 80% از مردم ناراضیان و بعدش هم یه جناح اصولگرا دارید که به زور میخوان مردم رو زیر حجاب ببرن و دخالت در مسائل خصوصی مردم بکنن، در خوردن، در نوشیدن، در پوشیدن و غیره و غیره، یه عده اون وقت پیدا میشن که میگن ببین اینا یه مش مرتجع قرون وسطایی هن، بیایید به طرف ما. و این وقت ما کی هستیم؟ تنها راه علاج کشور تسلیم شدن به امریکا و اسرائیل. حالا ببینید به اینجا که رسیدیم میخوام این رو بهتون عرض بکنم. شما 2 تا جناح دارید، اصولگرا و اصلاح طلب، که هر دوشون از نظر سیاست های داخلی و در درجه اول سیاست های اقتصادی با هم، حتی خود خامنه ای شما ببینید اصل 44 رو که برداشت، شما اگه نگاه بکنید به اصل 44 که میگه اقتصاد یک بخش باید دولتی، یه بخش خصوصی، یه بخش تعاونی باشه، موقعی که با حکم حکومتی خامنه ای اصل 44 رو برمیداره، پیغامش به کیه؟ پیغامش به همین اولیگارش فاسد از جمله همینی که شما اسم بردید. یعنی در واقع آدمای فاسد میان تو میدون. شما موقعی که انسانها و جوانها را قتل عام بکنی، اصل 44 رو برداری و بعدش هم احکام بانک جهانی رو پیاده بکنی و 10 ها نفر مثل برادران نیلی و امثالام رو، طبیبیان ها و طیبنیه ها رو بفرستی خارج که احکام به اصطلاح مکتب شیکاگو رو بیارن پیاده بکنن، در نتیجه فقر گسترش پیدا میکنه. فقر که گسترش پیدا کرد فساد، و در نتیجه در اون بالا هم فساد وجود خواهد داشت. اینهایی که لو دادم آدرس هم به اصطلاح دانشمندای اتمی رو، هم رو اثار اینا کیا بودن؟ شما موقعی که بتونید با $1000 یا $500 جاسوس بخرید، نتیجهش این میشه. بنابراین میخوام آقای منظرپور، من اگه بخوام راجع به تک تک این افراد صحبت کنم ما رو به جایی نمیرسونه. ما باید اگر به ریشه ها بریم، اون وقت میتونیم راه علاج پیدا بکنیم. حالا راه علاج به نظر من در درجه اول اقتصادیه. حالا اگر به اصطلاح در ادامه من میخوام تجربه خودم رو راجع به ریشه های اقتصادی که در ایران چه کار میشه کرد، یعنی مسائل داخلی، در درجه اول باید اقتصادی به اصطلاح چیز بشه، یعنی دست اولیگارش ها باید کوتاه بشه و بعدش هم فکری برای 80% پایین یا طبقه کارگر ایران بشه. الان با این اقتصادی که پیاده شده از زمان هاشمی رفسنجانی و هر دو جناح طرفدارشان در مسئله اقتصادی، هر دو جناح با هم، اون وقت از نظر سیاست خارجی با هم فرق دارن. اختلافی که اصلاح طلبا و همین آقای صدر و امثال هم و امثال هم دارن با سیاست خارجی خامنه ایه و نه سیاست های داخلیش. در نتیجه ما اگر این واقعیات و این ریشه ها رو دریابیم، اون موقع میتونیم راجع به یه راه حل. حالا میخوام یه چیز دیگر رو هم به سلام به عنوان یه دوست، اتفاقا به نظر من ما فقط گله و شکایت کردن با بدبینی به قضايا نگاه کردن به اصطلاح و نشان ندادن راه حل به جای ما نمیرسیم، خودمون هم دچار یأس و ناامیدی میشیم. باید در فکر راه حل باشیم. اگر مایل باشید میتونیم در دنباله من یک سلسله چیزایی که به نظرم میرسه براتون توضیح بدم.
حتما آقای دکتر، به بحث راه حل ها میرسیم در همین برنامه، اما من اعتقاد دارم که مسئله اظهارات امثال آقای دکتر صدر و مقامات دیگر مثل آقای نبوی مثلا به عنوان مثال، این یک بعدی از تقابل و شاید بگم مبارزه جناحی در داخل کشور، که این مبارزه جناحی، این جنگ جناحی به هر دلیلی که هست داره ایران رو به سمت شکست میبره. در رابطه با اگه برگردیم یک دو ماه قبل، اون موقعی که بحث، یعنی حالا تیم دیپلماسی ایران در تلاش بود که دوباره مجرای مذاکره با سه کشور اروپایی رو فعال بکنه، آقای تخت‌روانچی داشت تلاش میکرد. حالا من به خوب و بدش کاری ندارم، اما من اعتقاد داشتم اون تلاش از اساس ناکام میشد، ولی به هر حال تلاشی بود که دستگاه دیپلماسی ایران میخواست انجام بده. همون موقع آقای رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، آمد گفت تمام ترورها رو در اروپا ما انجام دادیم، ما پول دادیم به جدای طلبان باسک در اسپانیا، رفتن آقای بختیار رو ترور کردن، پول دادیم اون یکی رو کشتن، اون یکی رو اینجوری کشتیم. اوکی، آقای رفیق دوست کیه؟ آقای رفیق دوست یک در واقع چماقدار در سبز میدان تهران بود
دقیقا
که این بعد از انقلاب بی خودی بین این لاتپاتا بر خورد، رفت راننده آقای خمینی شد از فرودگاه مهرآباد به تهران و به قم، و بعد رئیس بنیاد، به خاطر همین کاراش رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان شد. اون موقعی که رئیس بنیاد بود، سطح خدمات رسانی بنیاد به خانواده های زیر پوشش به حد اقل خودش رسید. من حتی یادم اون موقع من خبرنگار بودم تو ایران و رفتم سراغ یک سری از خانواده های زیر مجموعه بنیاد، دیدم به این بدبخت ها برای شب عید یه کمربند داده بودن برای بچه هاشون، کمربند برزنتی، روی گزک این کمربند آرم بنیاد مستضعفان بود. یعنی اون بچه میخواست بره مدرسه، روی کمربند برزنتی که اون موقع مثلا 5 تومن هم نمیارزید، آرم بنیاد رو زده بودن که مورد تحقیر هم کلاساش هم قرار بگیره که شما زیر مجموعه بنیادید. همون موقع آقای رفیق دوست که تمام عالی ترین هتل های کشور، هتل هما، نمیدونم هتل لاله، هتل اینترکونتیننتال، هتل هیلتون، همه در ید بیکفایت ایشون بود، مرتکب بزرگترین پرونده اختلاس تا اون زمان، اختلاس 123 میلیارد تومانی شدند در بانک صادرات، و دستگاه قضایی تحت مدیریت اون آخوند بدنام یزدی مال باخته رو اعدام کرد و در اون مقطع تمام روزنامه های جناح راست نوشتن که خب با توجه به این فضاحتی که پیش آمده حتما آقای خامنه ای آقای رفیق دوست رو از ریاست بنیاد کنار میذاره. آقای خامنه ای 2 دوره و نیم دوباره آقای رئیس آقای رفیق دوست رو تمدید کردن. بعدن هم که آقای رفیق دوست تشریف نحسشون رو بردن بهشون بنیاد نور هبه شد، بنیاد نور. اگر خاطرتون باشه و یک سرچ بکنید در گوگل، بنیاد نور بعد از اون جفسازی هایی که پدر همین پسره که اعدام کردن یادم رفته اسمشو در شهرداری تهران انجام داد، اون موقع بهسیستی در زمان آقای خاتمی خانه های امن درست کرده بود برای زنان خیابانی، اینا آمدن یک شانتاجی را انداختن که وای بیزه اسلام به خطر افتاده، زن اگر بتونه بره خانه امر که دیگه به شوهرش تمکین نمیکنه، آمدن خانه های بهسیستی رو بستن. بنیاد نور آقای رفیق دوست رفت خانه افاف را انداخت در کرج. اینها رسانه ای شد، دخترای خیابونی رو جلب کردن بردن اونجا، از اونجا ازشون بهره کشی جنسی کردن، یعنی قوادی به عنف انجام دادن، فضاحت گرفت، به رسانه ها کشیده شد، آبرو ریزی شد. تا امروز آقای رفیق دوست رئیس بنیاد نوره و توله های ایشون در مدیریت بنیاد نور هستن و آقای رفیق دوست آمد مسئولیت همه ترورهای خارج کشور رو گردن گرفت. چی جوری میخواین اینو توضیح بدید آقای دکتر؟
توضیحش در اینه که بهتون عرض کردم موقعی که شما شکرالله پاک نژاد رو اعدام بکنی رفیق دوست وارد میدان میشه، موقعی که دکتر نریمیسا رو که دانشجوی من بوده یک انسان واقعی به خاطر تبابت در دهات اعدام بکنی، اینهایی رو که میبینی همین صد رو بهزاد عرض شود که امثال هم و امثال هم، من میتونم ده ها نفر از انسان ترین انسان ها رو براتون اسم ببرم که اینا اعدام کردن و در مقابلش ده ها نفر ضد انسان ترین ها رو از جنس همین که الان شما صحبت کردید، آدمای آدمکش شکنجهگر اومدن به قدرت رسیدن. اینا رو من با این همین چیز زندان بودم یه مدت که اون موقع توی زندان موقت چیز ما میخواستیم آزاد بشیم، با این همبند من شدم و گفت ما تا 6 ماه تمام مغازه هامون رو میبندیم برای اینکه خمینی به قدرت برسه. هنوز خمینی وارد ایران نشده بود از اون موقع، و بعد اومد به اصطلاح توی اون چیز اتومبیل بلیزر چیزش کرد و به قول شما به اصطلاح. به هر حال میخوام این رو بهتون عرض کنم، ببینید اگه به ریشه فساد میخوایم بریم، به چه دلیل این کشورهای متمدن اروپایی زیر پای شاه رو خالی کردن و یه نمک زده در نجف داشتن و پشتش رو گرفتن و با هواپیمای ایر فرانس فرستادنش به ایران. داستان اینه، ریشه فساد از اونجا. یعنی دقت کنید آقای منظرپور، من صحبت کردم که از زمان مشروطیت به بعد در اثر دخالت خارجی 2 نیرو قلع و قمع شدن و 2 نیرو به قدرت رسیدن. 2 نیرویی که قلع و قمع شدن، یکی نیروهای ملی و یکی چپ بوده، دو نیرویی که تقویت شدن ارتجاعی ترین بخش از روحانیت شیعه، یک از جمله شیخ فضل الله نوری که دنبالش آقای کاشانیه، که رابرت درایفوس خبرنگار معروف به خود من میگفت که چطور اولین مأمور CIA یعنی جان والر کیسه کیسه پول میبرده به کاشانی میداده برای اینکه کودتای 28 مرداد رو علیه دکتر مصدق به راه بندازن. اینا رو تقویت کردم، یعنی ارتجایی ترین بخش های مذهبی از شیخ فضل الله نوری گرفته، آیت الله کاشانی گرفته و خمینی دنباله اینا بود. خمینی نمیتونست آیت الله زنجانی یا آیت الله طالقانی یا خیابانی رو تحمل بکنه. بنابراین میبینیم که چه کسایی به قدرت رسیدن در سال 57 و چه ارتباطاتی هم با شما ببینید از خود خمینی همین نیویورک تایمز چه پیغمبری ساخت، همین لوموند چه پیغمبری ساخت، برای اینکه میدونستن که ایران رو به روز امروز میرسونن که بعدش بیان ایران رو از هم متلاشی بکنن. خب این چیزای ناراحت کننده آقای منظرپور که بخش وسیعیش رو خود من تجربه کردم، یعنی هم به اصطلاح چوب رژیم شاه رو خوردم و هم اینا، اگه شاه منو 7 سال زندان داد، اگه منو اینا می گرفتن اعدامم 100% بود بدون هیچ شک و تردیدی. مهدی علوی رو که من یکی از انسانترین انسانها که من باش کار سیاسی کرده بودم در زمان شاه در رابطه با پرونده من 3 سال بهش دادم، همین جنتی ضد بشر که الان 100 سالشه و در رأس شورای چیه مجلس خبرگان چیه، اعدامش کرد، در اهواز اعدام کرد مهدی علوی رو، یکی از انسانترین نابغه ها. اینا چنین آدمایی رو اعدام کردن، اینا چنین آدمایی رو از بین بردن. در نتیجه فاسدترین ضد ایرانی ترین اومدن و قدرت رو به دست گرفتن. الان یک اولیگارشی مالی در همین اتاق بازرگانی درست کردن که در حقیقت تئوری هاش رو همین به اصطلاح حلقه نیاوران که هاشمی رفسنجانی تربیتشون کرد، فرستاد در دانشگاه های امریکا و اروپا تربیت بشن و بیان این چیزای ارتجایی رو در ایران پیاده بکنن. اینطور فقر گسترده و نارضایی به وجود آوردن و این برنامه شون بود. و بعدش هم در 20 سال اول با امپریالیسم در مورد جنگ در افغانستان، در مورد جنگ در عراق همکاری کردن، ولی بعدش که قرار شد از 1996 که نتانیاهو به قدرت رسید و قرار شد 7 کشور رو از جمله ایران رو از پا در بیارن، خامنه ای احساس خطر کرد و از اون موقع در برابر اسرائیل ایستادن و سیاست خارجیشون رو تغییر دادن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. حالا فکت دیگه ای براتون عرض بکنم که اینا از نظر اقتصادی هر دوشون دست در دست هم برای غارت کشور دارن. اطمینان دارم که خامنه ای دنبال این قضیه هست و همینطور که گفتم و اصل 44 که برداشته هدفش این بوده و بعدش پیاده کردن به اسلام مکتب شیکاگو و امثال و امثال. تفاوتشون در اینه که بخش اصلاح طلب دیگه ما باید با شراکت انحصارات خارجی و خارجی ها بدزدیم و غارت بکنیم. اصولگره ها میگن نه، باید خودمون فقط بخوریم. به نظر من تفاوت این دوتا، ولی هر دو غارتگرن، هر دو چشم دارن که ثروتهای ملی رو غارت بکنن و به آقایان و آقازادگان و خودی ها بدن و و ناخودی ها رو یا نخودی ها رو کنار بذارن، یعنی مردم رو. بنابراین حالا این جنبه های منفی قضیه است. جنبه های مثبت عبارت از این آقای منظرپور که زیر دماغ اینا یک نسل جوان داره بالا میاد. شما ببینید در اثر همین حمله جنایتکارانه 12 روزه عکس العمل مردم چی بوده؟ به نظر من مردم ایران از بوته آزمایش سربلند بیرون اومدن، حاضر نیستن بذارن کشورشون تکه باره بشه، حاضر نیستن اجنبی دوباره بیاد برش مسلط بشه. منتها تا زمانی که ما بتونیم آلترناتیوی به وجود بیاد زمان میبره، کار آگاهگری احتیاج داره. اگه ما بتونیم خدمتی بکنیم اینه که یه مقدار به ریشه ها بریم، آگاهگری بکنیم، این نسل جوانی رو که در برابر تجاوز خارجی ایستاد به جای اینکه فعلا رژیم رو بندازه به ایران تکه پاره بشه ایستاد، فوق العاده این مهمه. و تا زمانی که به اصطلاح تمام این مسائل برای نسل جوان روشن بشه و راه حل، نظرم من اینه، ما نمیتونیم، we cannot afford به قول خارجی ها، که ناامید باشیم، دچار یأس بشیم. اگر اینطور باشه باید خودمون رو کنار بکشیم بریم پی کارمون. دلیلی نداره که من و شما بیاییم با هم صحبت کنیم. وظیفه ما اینه که راه حل نشون بدیم. یک، ریشه ها رو دریابیم که فساد در ایران از کجا شروع شده، نقش امپریالی یعنی دشمن خارجی رو به دقت مردم ایران باید بدونن که در 28 مرداد چه خیانتی و چطور تجاوز به عنف به کشور ما شد، کشورهای امریکا و انگلیس به کشور ما کردن، و دنبالش بعدش در سال 1357 چطور این تغییر قدرت رو مدیریت کردم. من شاهد و ناظرش بودم، شاهد و ناظر بودم که چطور شاه رو انداختم و شاهد و ناظر بودم که چطور بعد اونه که میخواستن به قدرت رسوندم و نیروهایی رو که میخواستن به قدرت، از نزدیک اینا رو من دنبال کردم، از جمله همین آقایی رو که شما این سبزی فروش مال عرشبت که میدون سبزی فروش ها که بعدش تبدیل به یه میلیاردر شده. به هر حال عزیز، به نظر من وظیفه ما عبارت از روشن کردن تمام این حقایق تاریخی از نظر دشمن خارجی، دشمنان داخلی، و بعد ارائه کردن راه حل. به نظر من اگه ما میتونیم خدمتی بکنیم در این زمینه هاست. حالا و عذر میخوام قبل از اینکه این چیز رو، من میتونم یه مقدار از نظر اقتصادی تجربه خودم رو در امریکا، در کانادا، در سوئد، در اتریش، تجربه خودم رو براتون باز بکنم که راه حل اقتصادی ایران چی میتونه باشه.
سپاس از شما آقای دکتر. صحبت از راه حل ها میکنید. من واقعیت اینه که هر جور به وضعیت نگاه میکنم، اعتقاد دارم که تنها یک راه حل وجود داره و اون راه حل اینه که یه حکومت نظامی اعلام بشه در کشور و تمام این جاسوسا و دزدها و اولیگارش ها رو بگیرن و یه پاکسازی اساسی بشه. یعنی از آیت الله علم الهدی در مشهد تا دوستان دیگری که سر سفره انقلاب هستن، امثال آقای رفیق دوست، آقای عزیز جعفری، آقای رحیم صفوی، آقای طائب، آقای خیلی های دیگه، حتی به نظر من خیلی هایی که مثل امثال آقای صدر دارن منافع ملی رو قربانی دعواهای جناهیشون میکنن، آقای دوستانی که در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی الان، این افراد که خودشون عامل انزوا و بدبختی ایران بودن، اینها اونایی بودن که از سفارت رفتن بالا، آقای عطریانفر و آقای اصغرزاده و آقای بهزاد نبوی، اینها از دیوار سفارت رفتن بالا، ما رو به این روز سیاه انداختن. حالا میگن که ما باید مثلا عمممون رو هم به عقد آمریکا در بیاریم. یعنی منظور من اینه که ما با یک ابرسامانه دزد و نمیدونم جاسوس و آدمای بی سواد ضد ملی، نکته اشتراکشون ضد ملیه. اینکه آقای علم الهدی نقطه اشتراکش با آقای بهزاد نبوی چیه؟ جفتشون ضد ملی هن. نقطه اشتراک او با آقای دکتر زیبا کلام چیه؟ ضد ملی هن. نقطه اشتراک آقای زیبا کلام با آقای سعید جلیلی، با آقای وحید جبلی چیه؟ با آقای جبلی چیه؟ ضد ملی هن. چرا همه ضد ملی ها سر قدرت آمدن؟
اوکی. اگه روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنید، یکی از چیزایی که ما هفته گذشته راجع به این بیانیهشون صحبت کردیم، توی این بیانیه میگه که ارتشی ها باید برن به پادگان هاشون. چرا این حرف رو میزنن؟ چون از همچین چیزی میترسن. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده بعد از این جنگ 12 روزه. به نظر من این تشکیل شورای امنیت ملی، شورای عالی، حالا هرچی، و آقای لاریجانی رو در رأسش گذاشتن، این یک قدم مثبت به جلوه. شما اگر آخرین مصاحبه شد صحبت گوش بکنید و مصاحبه ای که داشت بعد از جریان 12 روزه که چطور بهش تلفن شده از طرف بهزاد سران اسرائیل که هر چه زودتر شهر رو ترک بکنید و امثال و امثال، این یک قدم مثبته. تشکیل شورای دفاع یک قدم مثبته. این تن اصلاح طلبان رو میرزونه، برای اینکه میترسن که پاسدارا و به اصطلاح ارتش، در واقع نیروهایی که ایران رو در این جنگ 12 روزه حفظ کردن، اینا بودن که میگفتن موقع موشک پرانی نیست، اگه این موشک ها رو ما نداشتیم ایران رفته بود. میخوان حالا اینا رو بفرستن به پادگان، به خودشون، به دزدیاشون و تسلیم ارباب بشن. بنابراین شواهدی در زمینه آنچه شما دارید راجبش صحبت میکنید وجود داره، منتها خامنه ای نمیخواد یه دفعه یه حکومت نظامی برقرار بکنه و یه عده زیادی رو به حساب دستگیر بکنه یا اعدام بکنه. میخواد شاید با آرامش، حالا من نمیخوام به اظهار نظر قطعی راجع به این قضیه بکنم که نقش خود خامنه ای در این داستان چی هستش، ولی قطر مسلم اینه که افکار عمومی کشور، مردم، به سمتی داره میره که شما دارید راجبش صحبت میکنید، که باید یک عمل قطعی در برابر این وطن فروش ها بشه، که اینا وطن فروش های کاملا شناخته شدن که خواهان قطع غنیسازی هم، خواهان تسلیم کامل به امریکان و اسرائیل هم. ولی آقای منظرپور، حالا یه چیز رو اینا به نظر من خیانت دیگری که دارن که الان من سالهاست راجبش صحبت میکنم عبارت از اینه، بذارید این رو براتون عرض بکنم که ملت ایران بدون. اینا فکر میکنن اگر غنیسازی رو قطع بکنن، اگر موشک ها رو بردارن، اگر تسلیم اسرائیل بشن و وارد قرارداد ابراهیم بشن، همه اینا رو انجام بدن همونطور که معمر قذافی انجام داد، اینا فکر میکنن ایران رو میذارن سر جاش بمونه مثل زمان شاه. اینا فکر میکنن ایران سر جاش میمونه مثل زمان شاه. این یه خیال باطل وحشتناکه که فقط آدمای وطن فروش خائن ممکنه اینطور فکر میکنن. هدف اسرائیل و هدف امریکا تکه پاره کردن ایرانه و الان نتانیاهو خودش اعلام کرده که در صدد برقراری اسرائیل بزرگه و دارن به اون طرف به طور جدی قدم بر میدارن. شما اخبار غزه رو، اخبار لبنان رو، اخبار سوریه رو، همه اینا رو اگه نگاه بکنید به به طرف اسرائیل. ایران بخشی از اسرائیل بزرگ، یعنی تکه پاره باید بشه. یعنی این وطن فروشایی مثل همین صدر و امثال هم و یا بهزاد نبوی و امثال هم که راه حل ایران رو مذاکره میدونن و فکر میکنن اگر ما تسلیم ایران بشیم میذارن ایران سر جاش بمونه، مثل زمان شاه بشه، بهشت برین بشه. این آدمای وطن فروش رو باید بهشون گفت که اینا هدفشون چیز دیگه ایه و اونم تکه پاره کردن ایرانه. دیگه حاضر نیستن ایران رو مثل زمان شاه نگه دارن، این گربه رو بذارن سر جاش بمونه، نمیذارن. بنابراین مردم ایران، هر حالا حکومتی که به اصطلاح یه حکومت ملی اگه بر سر کار میاد، باید فکری راجع به این قضیه بکنه و در درجه اول به نظر من راه حل یه راه حل اقتصادی در داخل که باید انجام بشه، برای اینکه ایران به اندازه کافی نه تنها ثروت‌های ملی زیرزمینی داره بلکه نیروی انسانیش جزء بالاترین در جهانه. این همه جوانای با استعداد تحصیل کرده باهوش و انسان که من با خیلیاشون در واقع آدم موقعی که بسا سر کار داره میبینه که اینا چه استعدادی دارن. همینایی که این موشکا رو ساختن، همینایی که این پهپادا رو ساختن، همینایی که به اصطلاح پزشکی ایران رو ببینید به کجا رسوندن که به اصطلاح جز بالاترین در سطح جهانی، از همه جا میان منطقه اونجا به اصطلاح چیز برای معالجه و همس. یعنی پیشرفت های زیادی از نظر علمی شده. بنابراین هر شود که ما به جای این که به اصطلاح حساب اینو بهش میگن آیه یأس، آیه یأس خواندن، باید آیه امید بخونیم و نه بی پایه. پایه داره به این معنا که باید راه حل نشون داده بشه، جوانای ایران بسیج بشن برای اینکه در برابر این وطن فروش ها بایستن و اطمینان قطعی دارم که در هر دو جناح اینها جوانایی هستند که الان دارن کم 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 بالا میان و به نظر من از درون این میتونه یک آلترناتیو ملی درست بشه. به نظر من یعنی حالا بعضیا میگن تو زیاد خوشبینی یا اینا، ولی اگه من بخوام بدبین باشم اصلا دلیلی نداره که من بیام به اصطلاح این صحبت رو با شما بکنم یا برنامه به اصطلاح تلویزیونی داشته باشم. میرم پی خارم، میرم به اصطلاح عرصه که وللش به قول معروف، در حالی که اینطور نیست. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به قول معروف آدم باید تا آخرین قطره خونش پای ایران و بعدش علیه دشمنان ایران، علیه امپریالیسم ما باید وایسیم که به این سرنوشت ما رو دچار کرده. اینه که به حساب دشمن خارجی رو هم باید شناخت و به حساب عوامل داخلیش.
بله بی نهایت سپاسگزارم از شما ای دکتر. ببخشید آبدهنم جای دیگه لوم.
خواهش عزیز.
متاسفانه فرصت برنامه امروز ما تمام شد. من
اگر مایل باشید از هفته آینده یه مقدار از این مسائل اقتصادی رو، راه حل های مشخص، حالا اگه وطن فروشان نخوان اینا رو پیاده بکنن یه چیز دیگه است، ولی مشکل ایران حل، معضل ایران راه حل داره. باید ما تجربه بگیریم از سراسر جهان که ببینیم هر کشوری چه کار کرده، چرا بعضی از کشورها پیشرفت های عظیمی کردن در برابر تمام این تحریم های وحشتناک ایستادگی کردن و کدوم کشورها سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن و به چه روزی افتادن. یعنی راه حل وجود داره. بنابراین من اون چه صلاح هست با تو میگویم، اگر بخوان به اصطلاح چیز پند بگیرن میخوان نگیرن، ولی باید ما اینا رو بگیم.
من بسیار موافقم که از هفته آینده در رابطه با راه حل‌های اقتصادی صحبت بکنیم، ولی واقعا تا جمهوری اسلامی اقدامی برای خونسا کردن جاسوس های محرز در کشور نکنه، به نظر من هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما به بندهای پایانی لایحه حجاب که خدا رو شکر متوقف شد نگاه بکنید. در بند پایانی آمده که باید نظارت بر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیره برای مبارزه با بیهجابی. شما فکر بکنید دوربین های سازمان انرژی اتمی کجا مستقرن؟ در فردو، نتنز، اصفهان و 4 تا مرکز هسته‌ای دیگه که ممکن ما داشته باشیم. اولا چند تا خانم در این مراکز هستن؟ ها؟ مثلا 2 تا
کاملا
احتمالا، متوجه؟ و اون 2 تا مالا حسابداری چیزی است. شما به خاطر فکل این خانومه که از زیر مقنعه نزنه بیرون، دوربین سازمان انرژی اتمی ایران رو میخواید دسترسی بدید به نمیدونم 4 تا آمر به معروف و ناهی از منکر که اونا اصلا زیر و رو جاسوسن، زیر و رو. اوکی، خب بابا، اونی که این بند و نوشته این آقای بانکی پور که در مجلس شورای اسلامیه، اصلا شما به بچه ابتدایی، به جانوری اگر جانور ناطقی وجود داره بگید آقا این بند لایحه حجاب اونی که اینو نوشته این چیکاره است، به بچه بگید، به نمیدونم، برید تیمارستان از مجانین بپرسید، اون مجنونی که پشت مثلا قفس هستش، بگید آقا اینی که این بند و نوشته این چی کار است. مجنون و طفل شیرخوار به شما میگن که این جاسوس موساده، جاسوس موساده. اوکی، خب شما نمیخواید با جاسوس موساد برخورد بکنید، نمیخواید برخورد بکنید دیگه.
حالا ببینید، اجازه بدید این صحبت که کردید با اینکه وقت گذشته به نظر من بد نیست. اینا همین جناح شعار ضد امپریالیستی میده، ولی از یه جهتی از موضع ارتجایی داره این شعار رو میده. اون وقت جناح طرفدار غرب از این قضیه استفاده میکنه، میگه ما متمدنیم، غرب خوبه، شما میخواهید زنها رو زیر حجاب ببرید، میخواهید دخالت بکنید در چیز، ما آدمای خوبی هستیم، ما باید نوکری غرب رو بپذیریم. پس یه جناح شعارهایی میده که ضد امپریالیستی به اصطلاح هست، ضد صهیونیستی به اصطلاح هست، ولی از یه موضع ارتجاعیه. طرف نوکر اجنبی اون وقت از این قضیه استفاده میکنه که نه، ما نباید طرف شرق بریم، باید به طرف غرب بریم، برای اینکه ببین
من اعتقاد دارم جفتشون جاسوسن های دکتر.
ببینید، اجازه بدید من تفاوت این دوتا رو بگم. من چون روزنامه های اصلاح طلب رو گفتم الان سال هاست، روزنامه های اصلاح طلب جاسوس پرورن، یعنی اینا تونستن حتی در بین اصولگرا جاسوس به پرورونه. روزنامه های اصلاح طلب مثل جوان، مشرق، حتی کیهان پرت و پلاهای زیادی چیز میکنه، ولی جاسوس پرور نیستن. روزنامه های اصلاح طلب تمام اینایی که خودتون در ایران اینترنشنال بودید، بی بی سی بودید، اینا رو کی تربیت کرده؟ آقای خانم معمار صادقی و آقای اکبر عطیش رو کی تربیت کرده؟ مجتبی واحدی رو کی تربیت؟ تمام اینا رو اینا تربیت کردن که بلا فاصله که اومدن خارج در خدمت اجنبی قرار گرفتن. اینا تربیت شده اصلاح، یعنی میخوام اینو بگم تفاوت به این دوتا اینه که اصلاح طلبا و روزنامه هاشون جاسوس پرورن، و بعدش در بین اصولگران همین علم الهدا ها و امثال و امثال میتونن تحت تاثیرشون، میگم چرا ما خونه لاکجری اسمشو گذاشتن لاکجری نداشت، مگه ما آدم نیستیم؟ ما هم میخوایم به اصطلاح شود که از زنان زیبا استفاده کنیم، از استخر استفاده کنیم، امثال و امثال هم. بنابراین اینا شما ببینید، روز ما همین امروز رو من تیترشون رو داشتم میخوندم، تمام ناامیدیه مال چیز اصلاح تمام که تمام غور العظیم از بین رفت، آبا همه خوش شد، برق از بین رفت و غیره و غیره. در حالی که روزنامه های طرف مقابل اینجوری نیست، یه مقدار از چیزهای به اصطلاح خوشبینانه به اصطلاح چیز میکنه. منتها گفتم اون وقت میاد و به قول شما در مورد حجاب یک چنین کارهای ضد انسانی دخالت در کار شما. ببینید اینا مشروب رو قدغن کردن، الکل رو. الان در ایران از امریکا بیشتر AA هست، الکحالیک انانیم است. یعنی نصف خانواده های ایرانی شرابساز شدن. من خودم که مخفی بودم میرفتم تو خونه ها، بعضی ها شراب به من تعارف میکردم و فحشا و قماربازی و لجن آلودگی، چی بگم، نمیخوام به اصطلاح، همه اینا گسترش پیدا کرده در عکس العمل به همین علم الهدی ها و خاتمیه اون همین به اصطلاح چیزا مال جمعه جمعه. اینا از فاسدترین و پلیدترین که به اصطلاح به فساد جامعه چقدر کمک کردن. منظور میخواستم تفاوت بین این دوتا چیز رو، منتها حالا با علم به تمام این قضايا باید ببینیم چه باید کرد. سوال معروف، چه باید کرد؟ اینه که امیدوارم که به اصطلاح گفتم از هفته آینده یه مقدار راجع به این راه حل اگه بتونیم صحبت بکنیم.
نه حتما این کارو میکنیم از هفته آینده. بسیار اعصاب خورد کن هستش متاسفانه. اصلا تعقیب اخبار ایران واقعا مثل یک سوهانیه که ما صبح تا شب داریم تو ذهن خودمون میکش. بی نهایت ممنون آقای دکتر محیط بزرگوار، همیشه از شما بسیار میآموزم و بهره میبرم. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در طول این یک ساعت و خورده برنامه همراه ما بودن. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما و هم از بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. موفق باشید عزیز.